هستیم. از شما دعوت میکنیم که ما رو تا ساعت 6 بامداد فردا همراهی بفرمایید. اما محضر شما گرامیان عرض کنم که سینما معنا برنامه بعدی هست، نقد و بررسی فیلم های مذهبی، 23:20 دقیقه حجره خاطرات پخش میشه، زندگی و خاطرات علما در این برنامه، 23:40 دقیقه زیارت روح بخش آل یاسین دقایقم رو اتراگیل میکنه و انشاءالله 23:55 دقیقه بعد از کلام امام و سرود ملی وارد روز دوشنبه میشیم و بعد از بخش خبری ساعت 24 باز هم همراه شما خواهیم بود. ساعت 23 سینما معنا.
پاسخی هست که باید بیابم، چیزی که باید بدانم.
گراف عکس متحرک از قبلی عالم.
بنده امشب میخوام یک بحث مهمی را آغاز کنم با شما عزیزان و اون هم در خصوص سینماست.
سینماتوگراف آدم تربیت میکند.
اهل مالتون رو روانه کنید.
من در پی حسین ابن علی هستم.
جواب سوالتون از اوست؟
او میداند.
سینما معنا.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان جان، آقایان و بانوان، علاقمندان به برنامه سینما معنا که از رادیو معارف هر یک شنبه و پنج شنبه ساعت 23 تقدیم شما میشه. من رضا ملایی هستم، تهیه کننده و سردبیر برنامه خانم نجاتی هستن و صدا بردار آقای مهندس محمد گلغندشتی. بریم به یکی از شهرهای کوچک مرزی ایران، بریم به کوههای استان قهرمان پرور کردستان، بریم با آقای عزیز الله همین نجات همراه بشیم و فیلم شکوفه های سنگی.
خلاصه داستان فیلم سینمایی شکوفه های سنگی. در یکی از شهرهای کوچک مرزی کردستان، یه معلم مدرسه که زندگیش با زندگی دانش آموزانش در هم آمیخته، متوجه میشه که یکی از بچه‌ها برای گذران زندگی و همچنین تعهد مالی که داره، علارغم میل خودش در یک مرغ فروشی کار میکنه. معلم برای حل مشکلات مدرسه و بچه‌ها از یک مرد ثروتمند کمک می‌خواد و در نهایت با فروش تابلوهاش به اون سعی می‌کنه مشکلات مدرسه و بچه‌ها رو حل کنه.
به نام خدا، من هر روز بعد از مدرسه چیکار می‌کنید؟ من هر روز بعد از مدرسه به شهر میروم. من در شهر پیش نامدار کار می‌کنم.
فیلم سینمایی شکوفه های سنگی به کارگردانی عزیزالله حمید نژاد سال 1382 تولید شده. شکوفه های سنگی تونست در مرجع ارزش‌گذاری سینما و تلویزیون یعنی منظوم نمره 4.2 از 10 رو از سوی مردم به دست بیاره که نشون میده عموم مردم شکوفه های سنگی رو اثر کم ارزش، کم کیفیت و نچندان مهم ارزیابی میکنند.
کار من آب و دانه دادن به مرغ‌های نامدار بود. اون مرغ‌ها را زنده زنده به مردم می‌فروشد. اما مردم مرغ‌ها را زنده نمی‌خواهند. نامدار یکی یکی آنها را سر می‌برد. او هر روز به من سر بریدن مرغ‌ها را یاد می‌دهد. اما
نخوان.
جناب حجت الاسلام و المسلمین، دکتر حسین سرانجام، دکترای فلسفه هنر، داستان نویس و منتقد فیلم و سینما اینجا هستن تا درباره فیلمی که یه بخشی از صدای اون رو شنیدیم با هم صحبت بکنیم. آقای سرانجام سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو معارف.
متشکرم. خواهش میکنم. بریم سراغ شکوفه های سنگی و خیلی مستقیم وارد قصه بشیم و علارغم این که میتونست حالا مثلا این فیلم از دید ما هم پنهان بمونه، همونطور که خیلی مهجور و غریب بوده تا این لحظه، اما تصمیم گرفتیم با همه حرفایی که ممکن در مورد این فیلم وجود داشته باشه ما بیاریمش و یه مقداری در موردش حرف بزنیم، به لحاظ ضعف ساختار یا به لحاظ ضعف قصه، هر چه که هست، اما ما دوست داشتیم دربارش کمی صحبت بشه.
خب درباره این فیلم باید بگم که بله، همونطور که گفتیم فیلم مهجور و غریبیه. حالا یه بخشی از این کار به نظر اتفاق به نظرم به داستان و روایت فیلم برمیگرده، یه بخشی هم به خاطر کیفیت اجرای فیلمه، یعنی حضور نابازیگرها، صحنه پردازی و حالا تدوین و چیزهای دیگه که بعضن اینها خیلی به چشم نمیان ولی در کلیت فیلم وقتی اعمال میشن به ما یه حس غیر حرفه‌ای بودن میدن. یعنی شما ممکنه کما اینکه بعضی از کارگردانای بزرگ با نابازیگر فیلم میسازن ولی توی تدوین، توی فیلمبرداری، توی حالا موسیقی که همراه کار انتخاب میشه و روایتی که انتخاب میشه، همون نابازیگر یه فیلم حرفه‌ای ازش در میاد. یعنی شما با دیدن مثلا چند دقیقه از اون فیلم جذب میشید و ادامه میدید. یا اینکه بعضن برعکس، ممکنه فیلمی با بازیگرای حرفه‌ای هم ساخته بشه، بازیگرهای معروف ساخته بشه، اما به خاطر اون جنبه‌های تکنیکی فیلم به ما یک حس مثلا عجله‌ای بودن و سر دستی بودن و وقت نگذاشتن فیلمساز برای فیلم به ما دست بده که خب اینها عوامل موفقیت و شکست فیلمه. در واقع خیلی مهمه که شما از یه فیلم حس حرفه‌ای بودن داشته باشید، حس خوبی داشته باشه توی فیلم. فیلم و سینما به عنوان یک هنر صنعت باید همه عواملش با همدیگه دست به دست هم بده توی یک ترکیب متناسب و همگون قرار بگیره. توی این فیلم ما حضور نابازیگرها رو داریم، قصه و روایت، حالا اگر فرصت شد به اون میپردازیم، چند پاره رو داریم، اما یک حرف و یک معنا هم پشت این داریم که متاسفانه این حالا به تعبیری حس غیر حرفه‌ای بودن باعث شده که اون حرف و اون معنا درست فهمیده نشه و شاید به همین دلیله که این فیلم مهجور شده و خیلی بهش پرداخته نمیشه، حالا اسمش در یادها نمونده، توی آرشیف‌ها خیلی بهش اهمیت داده میشه و فیلمی نیست که مثلا این رو شما بخواید هر از گاهی دوباره ببینید یا مثلا سینما تلویزیون دوباره این رو بیارن و پخش بکنم برای مخاطبین.
خیلی متشکرم از حضرت علی جناب حاجی سرانجام عزیز و بریم برای ادامه مسیرمون در برنامه سینما معنا، در حالی که فیلم سینمایی شکوفای سنگی در دستور کار ما هست.
اون که خیلی کمه، رفتارش تو خونه چطوره؟
چکنین مادر دیگه، صبح میری شب برمیگردی، شبانش خیلی بد میخوابی.
این مردی که این بچه را به شما داد اسمش چی بود؟
این پیر مردی حواست نداره، مثل که اسمش قوادی.
سردشتیه؟
نه، مخونه بانه بود، شاری بانه بود، بچه نداشتی. این بچه بزرگ کردی، مثل که بانیه.
خب، حاجای سرانجام، داستان فیلم شکوفه‌های سنگی دنبال اینه که چه معنایی رو به بیننده و به مخاطب خودش یادآوری کنه یا القا کنه؟
معمولا برای حالا داستان‌های کوتاه، فیلم‌های سینمایی ما یک جمله، یک گزاره رو به عنوان پیام یا معنای اصلی فیلم در نظر می‌گیریم و میگیم که ساختار فیلم، اون کشمکش فیلم باید هدف‌گذاری با این پیام و این گزاره باشه. وقتی که میایم و شکوفه‌های سنگی رو بررسی میکنیم، اون علامت سوال، اون دغدغه، اون نگرانی که کشمکش فیلم رو ایجاد میکنه و اون شخصیت اصلی رو اگر بگیم این آقا معلم باشه دنبال اون میبره، همزمان دو سه تا موضوع مختلف رو دنبال میکنه. یعنی به جای اینکه یک هدف رو دنبال بکنه، سه تا طرح مسئله داره. یکی از جاهایی که حالا این فیلم توش میلنگه اینه، یعنی اگر که شما یک هدف رو مشخص بکنی و تمام ابعاد مختلف فیلم رو برای پررنگ کردن این هدف قرار بدی، دستاورد بهتری دارین تا اینکه سه تا کار رو بیاری و نتونی این سه تا کار رو با هم جمع بکنی. باید یک هدف اصلی داشته باشه. یعنی مالا این توی بحث‌های داستان نویسی و فیلم نویسی میگن که هر کنش دراماتیک با یک هدف و یک مسئله باید پیش بره. ما اینجا پیدا کردن پدر و مادر پسر رو داریم، کمک کردن به پسر برای خروج از اون بدهی، خارج شدن از اون شغلی که متناسبش نیست رو داریم. رابطه حالا به تعبیری عاشقانه بین معلم که کار نقاشی هم میکنه با اون دختر قالیباف رو هم داریم. جنبه های مختلف اینجا دست به دست هم داده. کدوم یکی از اینا اصله توی فیلم؟ فیلم با یکی از اینا شروع میشه، با یکی دیگه تموم میشه. کدوم یکی از اینها میتونه جنبه معناگرایانه بیشتری داشته باشه؟ یعنی اگر کدوم یکی از اینها رو از قرار میداد فیلم به لحاظ ارزشی و معنایی
موفق تر بود.
به نظر من مسئله معلم نه کمک کردن به اون کودک برای رها شدن از کار، مخصوصا حالا توی جوامع کوچیک‌تر و سنتی‌تر مثل روستاها، مثل این محله‌های حالا بومی‌نشین و حاشیه‌ای، کار کردن برای بچه‌ها، برای کودکان زیر سن قانونی عیب و عار نیست. توی کارهای کشاورزی، دامداری و چیزهای دیگه کمک میکنن.
درسته.
اما چیزی که باعث میشه که اینجا این معلم دخالت بکنه و جلوی کار کردن این بچه رو بگیره، صرف آب دونه دادن نیست، بلکه سربریدن مرغ هاست. معلم حرفش این نیست که کار کردن برای بچه ها ممنوعه،
یا حتی کار کردن در همچین شغلی.
آره، آب دونه دادن اشکال نداره. میگه بچه نباید سر ببره، بچه نباید از الان با خونریزی قساوت قلب بگیره،
با خشونت آشنا بشه مثلا. آره. به عبارتی
کاغنم دار توی؟
بله، چی کار داری؟
من معلمش یار هستم، کارش خوبه.
چی بدم ببری؟
هیچی، اومدم بگم این کار به سن و سالش یار نمیخوره.
نمیخوره؟
تو حق نداری سر باری داری مرغا رو بدی دسته اون، همین که آبودانه مرغاتو میده بسه. کاغنم دار یه مرغ میخوام.
اینجاست که اون جنبه معناگرایانه فیلم نمود پیدا میکنه. میدونید توی روایت های ما شغل هایی هستن که لازمه جامعه هستن ولی مکروهن، نمیتونیم از اینها اجتناب کنیم، جامعه نیاز داره. ولی اینجوری هم نیست که این کار ترجیح داشته باشه. اگر کسی روحیش نیست و زمینش رو نداره، میگن توصیه میکنن که آقا سمت این کارها نرید. یکی از اونها قصابی و سلاخیه. کار هر کسی نیست، افراد معدودی که اون روحیه رو دارن و با اون عمل قساوت قلب نمیگیرن یا
اونا باید برن.
به لحاظ خانوادگی و پیشه با این آشنا هستن، اونها مثلا این انجام بدن و در واقع این زحمت رو از رو دوش بقیه جامعه بردارند،
چه این که دیگه حالا بچه بخواد.
و میبینم که اتفاقا در ادامه فیلم مشخص میشه که این حقوقی رو که داره میگه نصفش رو داره میده به یه نفر دیگه که براش این کارو بکنه و این آدم خودش دستش به خون آلوده نشه.
درسته،
چون خودش هنوز دل دیدن خونریزی رو نداره.
خیلی خوب، متشکرم از شما شنوندگان عزیزی که سینما معنا رو همچنان همراهی میکنید. خانم فاطمه سلطانی یکی از کارشناسان برنامه ما هستن، برای اون وسته صوتی میفرستن و از نگاه در واقع زن و خانواده در سینما و فیلم ایشون به ماجرا نگاه میکنن. میخوام یه چند دقیقه صحبت ایشون رو با این نگاه بشنویم.
با وجود اینکه فیلم شکوفای سنگی فیلمیه که در اجرا و فیلمنامه دارای ایراداتی هست، خصوصا در بخش نیاز دراماتیک و هدف دراماتیک، ولی خانواده در این فیلم مهمه. اونقدر مهمه که معلم مدرسه برای پیدا کردن خانواده و جبران نقصان اون برای شاگردش همه کاری انجام میده. اون حاضر حاصل ساعتها جستجو در کوه و کمر برای درست کردن رنگ و روزها نقاشی کردن رو برای خلاصی دانش آموز محروم از پدر مادرش هزینه کنه و در جایی از داستان حتی تا پای جان و کتک خوردن هم پیش میره. جستجوی معلم مدرسه به جای ختم میشه که باز هم جنگ فاجعه‌ای به بار آورده و موجب بیخانمانی و یتیم شدن کودک خردسال شده و خب البته که خدا هیچ وقت بنده هاش رو رها نمی کنه و اون کودک سرپناهی پیدا می کنه و به خانواده سپرده میشه که نتونستن بچه دار بشن. یکی از صحنه های تأثیر برانگیز این اثر جاییه که دانش آموزا انشاهاشون رو در مورد خانواده می خونن، ولی جیوار از خوندن انشاش من میشه و این از عصبانیت معلم به خاطر سربریدن مرغ‌ها توسط جیواره، در حالی که در ادامه داستان میبینیم که جیوار گناهی نداشته. نهایتاً هم تلاش های معلم بی جواب نمیمونه. اون بعد از اینکه زادگاه و اصل و نسب دانش آموزش رو پیدا میکنه، جایزش رو دریافت میکنه. جایزه معلم موهبت عشق و درست در جایی به اون میرسه که فکر میکنه همه چیز رو از دست داده. البته این برداشت یکی از مضامین متعددی هست که مخاطب میتونه از فیلم برداشت کنه که باز هم خودش میتونه یکی از ایرادات اثر باشه.
سپاسگزارم از توجهتون به ادامه برنامه سینما منو. فیلم شکوفای سنگی آقای حمید نژاد داره بررسی میشه با حضور حاج آقای سرانجام عزیز. حاج آقا داشتید میفرمودید از زاویه جدیدی هم اگه میخواییم به فیلم نگاه کنیم در خدمتی.
حالا ما کمتر با ویژگی ها و فرهنگ مردم کرد آشناییم، ولی اون چیزی که ما شنیدیم، ما موستا برای اشاره به بزرگان روحانی معادل تقریبا شیخ توی فرهنگ شیعه ما،
یا مثلا مولوی در برخی استانهای ما برای روحانیون مذهبی
اونجا توی کردستان برای روحانیان مذهبی ما موستا.
درسته.
حالا برای اون معلم روستا هم داره این عنوان رو استفاده میکنه. ما اول تلقی پیدا میکنیم که خب این احتمالاً مثلا یه طلبه دینی بوده که حالا اومده به عنوان معلم داره ادامه میده، ولی وقتی که برای اون کسی که شاید خان روستاست، سرمایه دار روستاست و بعدا ما میفهمیم که این شخص تاجر فرشه و کار فرش میکنه، هم کلمه ماموستا به کار میره. خب این جنبه منفی پیدا میکنه، یعنی ما تلقی مذهبی و دینی داریم از این اصطلاح و این حالا برای یه شخصیتی به کار میره که توی اون مهندسی شخصیت ها توی فیلم شخصیت منفی و مقابل شخصیت قهرمانه. این جنبه درگیری خوبی ایجاد نمیکنه. این جنبه یک برداشت بد نسبت به یک واژه‌ای که الان برای ما تلقی واژه مذهبی و دینی و مثبت هست ایجاد میکنه. نگاه ما از اول فیلم تا اونجا نسبت به اون تاجر فرش نگاهمون منفی نیست. حالا اگر خیلی هم مثبت نباشه در خاکستری
تا اونجا، آره،
ولی اونجایی که اون معلم به عنوان قهرمان فیلم به عنوان شخصیت مثبت
در مقابل
فیلم
او قرار
در مقابل اون قرار میگیره و حاضر نمیشه اون قرارداد رو امضا بکنه، حالا میفهمیم پس اون قرارداد یه چیز ظالمانه ای توش هست، که خب ما مشابه اون قرارداد رو توی اون مرد مرغ فروش که مرغ‌خوارم سر میبره با اون پسر بچه میبینیم که اون سفته هایی که ازش میگیره و ضمانت هایی که ازش میگیره در واقع داره اون رو به بیگاری میگیره،
ظالمانه است.
آره.
صدا تو برا من بلند نکن. اون بچه داره 16000 تومن پولی بره خانه. تو داری دروغ میکنی. اون روی سگ منو والنر. برو پیکارت. من نمیذارم اون اینجا کار بکنه. تو غلط میکنی. مگه اینجا شرعته؟ گل خاتون پشتش انگشت زده. اون باید 2 سال پیش من کار کنه. والا پیرزنه گیره.
ما در تمام مدت فیلم داریم این وجه مبارزه با ظلم رو ولو تو وجه اقتصادیش.
بله.
میبینیم و خب این جنبه ارزشی و اتفاقا معناگرایانه فیلمه و این یکی از اصول دین ماست، یکی از مهمترین آموزه‌های دین ماست که زیر بار هیچ ظلمی نرید.
خیلی ممنونم حاج آقای سرانجام عزیز از وقتی که میگذارید همیشه برای برنامه سینما معنا. از حضورتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشید هم شما و همه شنوندگان و دانرف به خدای بزرگ.
ممنونم. یه بخشی رو با حاج آقای مقدسیان عزیز هستیم، این قسمت رو میشنوید. منتقد فیلم و سینما و مدرس حوزه و دانشگاه. برگردیم دیگه دفتر برنامه سینما معنای این نوبت رو با هم خواهیم بست.
قرار شد کمی راجع به رابطه سینما و فلسفه صحبت کنیم. از افلاطون و تمثیل افلاطونی در جلسه گذشته صحبت شد. اولین فیلسوفی که از سالهای ابتدایی سینما و شاید بشه گفت یک سال بعد از تولد سینما، یعنی 1896، راجع به خود فلسفه و تصویر نظریه پردازی کرد، آنری برگستونه. برگستون مسئله حرکت و زمان رو مطرح کرد و بسیار پدیده سینما رو جدی گرفت. اون از سینماتوگراف درونی ما صحبت کرد. البته برگستون هم مانند طرفدارانش غار افلاطونی خیلی نسبت خوبی با سینما به عنوان یک پدیده مجزا نداره و اون رو شکلی از ادراک کاذب توهمی میدونه که باید به نوعی از تحقیرش فرار کرد و فلسفه فرار بود. فیلسوف بعدی که بسیار روشنتر و واضحتر راجع به سینما صحبت کرده هوگو مانستربرگ. یک کتابی داره به نام فوتوپلی. مانستربرگ در 1916 از فیلم به عنوان یک فرم هنری مستقل صحبت کرده و از نماها و امکانات تکنیکی فرمی سینما بسیار تمجید کرده. در حقیقت اولین فیلسوف نظریه پردازیه که از خیال و احساسات به طور جدی صحبت کرده و به تحلیل فرایندهای ذهنی پرداخته. ده سوال بسیار مهم مطرح کرده. راجب چگونگی همزاد پرنوری تماشاگر با فیلم های سینمایی. اون از تجربه فیلم دیدن و تأثیر شدید عمق و حرکت بر پرده سینما صحبت کرده. مانستر بگ در سینما با اینکه تقریبا یک قرن بیشتر میگذره از نظریه پردازیش انسان مهمیه و ما در جلسات آینده کمی راجع به نظریه‌ها و تأملات سینمایی مانستر بگ صحبت خواهیم کرد.
از حسن توجهتون خانم ها و آقایان سپاسگزارم. 3553 برای ارائه دیدگاه‌های شما در اختیارتونه و انشالله نوبت بعد که به شما سلام کنیم به نقد و بررسی فیلم سینمایی مارمولک خواهیم پرداخت. خداحافظ.
در استان سلام.
صدای جمهوری اسلامی که تقریباً به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله یا برهان، الله یا
برهان. بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم،
علاقه داشتم به اینکه ملحقشم به حوزه نجف اشرف. هیچ کس منو مجبور نکرد.
من توی خانواده بودم که روحانی توشون زیاد بودن. جد من جدن در جد من، پدر بزرگ من، پدر
تعلق پدرم به اهل بیت رو می دیدم. حرکات و سکناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره خاطرات. مهمان این برنامه آیت الله سید رحیم توکل، از علمای اخلاق و استاد فقه و اصول حوزه علمیه قم و نماینده مجلس خبرگان رهبری از مازندران. قسمت اول. در سال 1331 هجری شمسی در شهر بابل، دیار سرسبز مازندران، نوزادی از خاندان سادات چشم به جهان گشود. نام او را رحیم نهادند. خانه‌ای در کوچه‌های باصفای شمال مأمن نخستین روزهای زندگی او شد، جایی که بوی خاک باران خورده و صدای اذان مسجد محل با خاطره تولدش گره خورد و سرآغاز مسیری شد که بعدها به اجتهاد و خدمت در خبرگان رهبری رسید. آیت الله سید رحیم توکل خود را این گونه معرفی می کند:
من سید رحیم توکل هستم، مال مازندران شهر بابل هستم. محل تولدم در خود شهر بابل بود و تا الانم در همون منطقه زندگی میکنم. پدرم مادرم همه مال همون شهر هستند. از زمان تولد تا الانم در همون منطقه بودم که الان هستم. تحصیلات من هم در همون شهر بابل بود، دو تحصیلات حوزوی. نه، من تا زمان دیپلم را در همون شهر بابل بودم. زمان 48-49 دیپلم گرفتم. سال 50-51 به حوزه علمیه قم آمدم. تا حدود 57 سطح را تموم کردیم به فضل الهی. سال 58-59 وارد درس خارج شدیم. تا سال 68 به فضل خدا برگ اجتهاد گرفتم و الانم حدوداً 25 سال دارم درس خارج میگم. خانواده ما یه خانواده بازاری معمولی بودن که تقریباً با روحانیت و طلبگی خیلی سرکار نداشتن. ما توی دودمانمون نفر اولی هستیم که به حوزه آمدیم. اونا طبق برنامه همون زندگی خودشون اهل بازار بودن، اهل معاملات بودن. ما یه زندگی مرفهی در بابل داشتیم. اولی بنده مهمات و اسلحه فروش بودند و اسلحه شکاری چیزها رو از مغازه پدر ما می خریدند و از نظر زندگی در رفاه کامل بودیم ما و یه خانه وسیع داشتیم. از بچه هر کدوم یه اتاقی بر خود مستقل داشتن. از تمکن مالی در رفاه کامل بودیم. خدا رحمت کنه والده ما رو در عرض یه هفته هر دو با هم دیگه فوت کردن. اول مادر فوت کرد، هفته بعدم پدر فوت کرد. یه آدم عجیبی بود رحمت الله علیه ها. شاید در زمان 10 سال از منزل بیرون نمی آمدند، در خانه بودند. بیرون خیلی کم می آمدند، سالها می گذشت همون منزل بودند، بیرون نمی آمدند. در حال هر کسی روحیه خاصی داره دیگه. یه برادر یه خواهر داریم که برادرمون 2 سال قبل فوت کردن. اونم یه فرد بازاری بودن، حسابدار بودن که فوت کردن. خواهرمون زنده است، اما خب همسر یک کارمند بانک بودن که الان بازنشسته شدن.
سالهای کودکی سید رحیم در کوچه های بابل با صدای زنگ مدرسه تربیت گره خورد. مدرسه ای ساده اما پرشور، با نیمکت‌های چوبی و تخت سیاهایی که بوی گچ می‌داد. در مدرسه تربیت بابل معلمان با جدیت خواندن و نوشتن را به او آموختند. سید رحیم سپس به دبیرستان رفت و عشق به طبابت در وجودش شکل گرفت، اما جمله‌ای مسیر زندگیش را عوض کرد و شعله عشق به علوم دینی و طلبگی را در وجودش برافروخت.
زمان کوچکی ما، من در مدرسه تربیت بابل ابتدایی رو خوندم، در دبیرستان شاهپور سابق کردم، از امام خمینی شد دیپلمم رو گرفتم و دیپلمم تجربی و طبیعی بود. توی سالهای 9 و 10 اون زمان ما علاقه عجیبی به رشته طب داشتم، خیلی علاقه من بودم که حتما برم جراح بشم، یا جراح مغز یا جراح قلب. خیلی علاقه من بودم. علاقم اونقدر شدید بود که عده بعد لوازم جراحی رو خریده بودم. هنوز کلاس 10 دبیرستان بودم، بعضی از لوازم رو خریده بودم. اونقدر به این جراحی علاقه من بودم، یه مرغ بدبخت رو میگرفتیم با اتر بیهوش میکردیم، شکمشو پاره میکردیم، بعدن میدوختیم، اما دیگه به هوش نمی آمد. اونقدر علاقه من بودیم که کتاب پزشکی رو من مطالعه میکردم و یا بشم جراح مغز یا بشم جراح قلب. کلاس 11 که اومدیم این علاقه شدیدتر شده بود، چون دیگه برا بود که برا بعد خودمون تعیین دانشگاه بکنیم. عزیزی در مسیر ما قرار گرفت، یه جمله به ما گفت، اون جمله به دلم نشست و مسیر زندگی ما را عوض کرد. یک جمله گفتن که امام زمان غریبه، به سرباز نیاز داره. این جمله واقعا منو گرفت. گفتم دکتر مهندس یاد داریم، برای زمان طلب سرباز کم داریم. از همونجا مصمم شدم مسیر رو برگردونم به طرف حوزه. خب پدر مادر ما در اون زمان توی وادی های طلبگی نبودن. مثلا اجتماع زمان 51 زمان حکومت شاه ملعون پهلوی بود که کسی با اخونده آشنا نبودن، همراه نبودن. ما هم یقین داشتیم که اگر به حوزه بریم یا شاه ما رو نابود میکنه، یا ما رو زندان میبره، یا ما رو از ایران بیرون میبره. اما یک جمله ته دلم بود، جمله بود که قیام اگر ما رو کشتن یا هر بلا سرمون آوردن، قیامت زبونمون درازه که ما رفتیم بر کمک امام زمان، نذاشتن کمک کنیم، زبونمون درازه. اگر نریم برای یاری امام زمان، خدای بفرماد از کجا میدونید که کمکت نمی کنیم؟ ما جواب ندیدیم. گفت ما میریم پناه بر خدا.
راه طلبگی برای سید رحیم راهی پر از سختی و صبر بود. او پس از ترک خانه و ورود به قم در مدرسه قدیمی با حجره کوچک و ساده خو گرفت. حجره ای که سرمای زمستان و گرمای تابستان را بی پرده بر جان می نشاند. شبها با چراغ